أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على مدتی سوالات پیرامون خدا چیست و خلقت ما برای چیست و هدف خداوند از خلقت این جهان چه بوده، از ابتدا و انتهای این جهان و ما به کجا ختم میشه، جهان به کجا ختم میشود. چندین سالی دیگر ذهن مرا شاید به خود مشغول ساخته است و حتی مرا بران داشته است که به کلاس‌های دینی حوزه‌ای برم تا پاسخ سوالات برسم. گاهی انقدر فکر میکنم که دچار دلشوره و اضطراب میشوم که نکند این سوالات مرا از اعتقاداتم دور کنند و دچار کفر شوم. به نظر شما یا این یک طرز تفکر خطرناک است و ما را از خدا دور میکند، یا احتمال مقدمه پیشرفت من در اعتقاداتم باشد. بعضی از این سوال ها سوال های بیجایی است، مثل اینکه خدا کیست یا خدا چیست. این سوال جواب نداره، بنابراین جواب نداره که یعنی فکر انسان به جایی نمیرسه، چون خدا چیستی نداره. بعضیش اشکال نداره، شناختن خدا اشکال نداره و فلسفه آفرینش این اشکال نداره. من توصیه میکنم که شما میتونید از سایت رادیو معارف بحثای ما رو راجع به خداشناسی که قبلا داشتیم اون بحثا رو بگید، همطور راجع به فلسفه آفرینش که اونجا ما بحث کردیم. اصلا من اجازه دارم از لحاظ شرعی به این افکار بپردازم، اشکالی نداره، میشه به پاسخ هم رسید. منظور از ذکر عملی چیست؟ این اکوش میشه نباشه؟ بله. عرض کنم که ذکر ما ذکر عملی، حالا همون در واقع ذکر قلبی باید بگیم، چون دو نوع ذکر داریم، ذکر لفظی که بهش ذکر قالبی هم میگن و ذکر قلبی که مثلا قلبم بیاد خدا باشه. اگه بخوایم ذکر عملی تعریف بکنیم، یعنی که انسان در عمل گناه نکنه. وقتی گناه بیاد خدا بیفته به این میگن ذکر عملی. ولی ما ذکر لفظی داریم و ذکر معنوی، یا ذکر قلبی داریم و ذکر قالبی یا ذکر لفظی. یه وقت انسان به زبانش میگه سبحان الله، یه وقت قلبش با خداست، این دومی بهش میگن ذکر قلبی، اولی بهش میگن ذکر لفظی یا قالبی. عبودیت حاصل عبادت است و با عبودیت میتونم به ربوبیت که رسیدم به صفات الهی رسید. راه رسیدم با آن نیز ابتدا داشتن نیت خالص است و استمرار در آن به گونه که در وجود انسان ملکه شود. از من سوال شد که آنهایی که برای زمان کوتاهی حیات خود را از دست میدهند و با احیا به دنیا باز میگردند میگویند ما در این فاصله چیزی مشاهده نکردیم. از جمله حضرت عزرائیل علیه السلام فرشتگان برزخ چگونه میتوان توضیح داد؟ عرض کنم که البته این سوال وقت مفصل تری میخواد، نه حالا مدت کوتاهی، ممکنه که کسی 100 سال هم مرده باشه مثل حضرت عزیر پیامبر، وقتی برمیگرد چیزی ازش از اونجا چیزی یادش نیست. جهت همینه که اون کسانی که بناس برگردن مقررات برزخ در برشون اجرا نمیشه. سوال نکیر و منکر و نمیدونم مسئله از اون قبیل مال کسانی است که نمیخوان برگردن. برای کسی میخواد برگرده رو 100 سال دیگه 300 سال دیگه اون چیزها دربارش انجام نمیشه، چون معنا نداره که یک بار عذاب قبر رو ببینه برگرده به دنیا باز دوباره هم که مرد باز دوباره عذاب قبر رو ببینه. نه، اینا میخوان برگردن دیگه اون چیزها رو ندارن. وقتی که کسی تهمتی مرتکب میشود سپس توسط شخصی که به تهمت زده شده بخشیده میشود، آیا باز هم در آخرت به خاطر عمل گناه معذب می شود؟ اگه توبه نکرده باشه آره، باید توبه کرده باشه که خدا رو ببخشه، چون گناه دو جهت داره. گناهانی که حق الناس توشه، حق الله هم توش هست. به عبارت دیگه هر حق الناسی متعلق حق الله هم هست. خب این خواهر محترم که مقاله نوشته برای ما، من نمیدونم میخوام نه اینو برای چی؟ نه این آها که من دادم خب ندادم دست شما در نکن. نه وقت کلاس که وقت اصلا کلاس یعنی همین چیزها. کلاس یعنی چه؟ که سوالات رو جواب بگیم. مثلا کدومش هم تکراری بود سوالا؟ الان این سوالش من خوندم کدومش تکراری بود؟ آها الان سوال بعدی من از شما میپرسم که جواب بدید. باشه؟ بسیار خوب. این خواهر محترم روزی فلسفه آفرینش تحقیق کردن و بحث عبودیت و عبادت رو انجام دادن که حالا باید یه موقع سر فرصت من بخونم ببینم چیکار کردن. معیار امام حسین علیه السلام برای انتخاب یارانی چون زهیر بن قین چی بود؟ اینها صحنه عاشورا رو مخدوش نکنن، چون عاشورا بنا بود زیباترین تابلوهای هستی رو خلق کنه. اگر ضعفی از خودشون نشون میدادن، اگر اونجا از کنم که کوچکترین نقطه ضعفی مشاهده میشد، دیگه به این زیبایی نبود. در مورد ازدیاد نسل من نظرم مثبته، قبلش هم مثبت بود. هیچ موقع من نظر منفی در این رابطه نداشتم و اشتباه میدونستم. همون زمانی هم که از خودم اوج تحلیل نفس بود، نسل بود، من باش مخالف بودم. حالا که دیگه حالا همه موافقن دیگه. یه بهانه‌ای می آوردن که هیچ کدوم برای ما قابل قبول نبود. مثلا از نظر تربیتی من نه تنها معتقد بودم که بچه زیاد به تربیت لطمه نمیزنه، که برعکس معتقد بودم بچه زیاد به تربیت کمک میکنه. خیلی از مسائل تربیتی بچه ها از خودشون بهتر یاد میگیرن. مثلا شما بخواید بچه رو، بچه هایی که تو خونه هستن که تنها هستن غالبا به زبون خیلی دیر میان، کمترین خزانه لغت رو دارن، در حالی که وقتی که دو تا بچه دو باشون هستن به زودی خیلی به طور طبیعی به زبون میان و خزانه لغاتشون خیلی بیشتر از اون کسانی است که. حتی در این امور طبیعی هم ما معتقد بودیم که برای تربیت عرض میکنم ها، برعکس اون چیزی که معروف بود که خیال میکردن اگه بچه کمتر باشه تربیت بهتره، من عکس رو اعتقاد داشتم. معتقد بودم که بخش قابل توجهی از تربیت ها از طریق خود بچه ها و همبازی ها منتقل میشه. حالا اون دیگه گذشته، الان که دیگه الحمدلله همه هم فکر ما شدن دیگه. از خودم فرمودن که چرا غیبت امام اصل به خورشید پشت ابر تشبیه شده؟ چون مثل خورشید که مردم از اشعه طلایی رنگش در حالتی که پشت ابر محرومن، از حضور امام زمان و از وجود حضرت، از بخشی از وجود حضرت مردم محرومن در دوران غیبت، ولذا شبیه خورشیدی است که مردم از آفتابش محرومن. خب راجع به دین یهود سوال کردم، بحث مفصل میخواد. عرض کنم که ما به چیزهای اعتقاد داریم که باز اینم خیلی بحث مفصل میخواد. لا تکلف الله، نه لا یکلف الله نفسا، چون یکلف ضمیرش به خدا برمیگرده. الا وسعت ها چند اندازه باید باشد؟ اندازه وسعش دیگه معلومه که. خیلی بحث ما در جلسه پیش در حدیث عنوان بصری بود و بخشای از اون حدیث رو خوندیم که در واقع راهکار حرکته، چون از امام خواست که من چیکار کنم و امام هم داره برنامه سیر و سلوک بهش میده، برنامه حرکت بهش میده. من بسم الله گفتم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد. ایشون اومده بود خدمت امام که علم سیر و سلوک رو یاد بگیره که چطور حرکت کنه. امام فرمود که علم به تعلم نیست یا به کثرت تعلم نیست، بلکه نوری است که خداوند در دل انسان‌ها که شایسته باشن که بخواد هدایتشون کنه میتابونه. بعد فرمود که اگر دنبال علمی باید اولا در نفس خودت حقیقت عبودیت رو جستجو بکنی و در واقع به عبودیت برسی که تا اینجا ظاهرا اومده بودیم، درسته؟ که حقیقت علم اینه که انسان به عبودیت برسه. عبودیت هم عرض کردیم که همون هدف نهایی تربیته، هدف نهایی آفرینشه. خداوند زمین و آسمان و انسان و همه رو خلق کرد که انسان به عبودیت برسه. عرض کردیم که عبودیت همون مقام خلافت اللهی است که به تعبیری میشه گفت عبودیت همون ربوبیت، باطن عبودیت ربوبیت. خب حضرت فرمود که وطلب العلم استعماله، علم رو با عمل کردن به اون یا طلب عمل جستجو کن. مشکلی که ما داریم اینه که علم رو از عمل جدا میدونیم. به عبارت دیگه مشکل ما مشکل ندانستن نیست. اگر به دانسته هامون عمل بکنیم به مقصد خواهیم رسید. اگر آنچه میدانیم، این که دارم عرض میکنم روایتی است از امام باقر علیه السلام که فرمود من عمل به ما یعلم علم الله ما لم یعلم. اگر هر کسی به آنچه که میداند عمل کند، خدا آنچه را که نمیداند رو بهش تعلیم خواهد داد. اگر آنچه که انسان میدونه به اون عمل بکنه، اونچه که نمیدونه خدا بهش یاد میده. علم هم در صورتی برای ما میمونه که بهش عمل بکنیم. بنابراین اینجا چند تا نکته وجود داره. یک، ما دنبال چه علمی باشیم؟ علمی که در عمل به دردمون میخوره. حالا مثلا فرض بفرمایید که ما تعداد فرض کن موریانه های صحرای آفریقا رو دونستیم، چه کمکی به ما میکنه؟ این خود این علم چه نقشی در عمل برای ما داره؟ مگر اینکه بگیم که از این طریق میخواییم پی به قدرت خدا ببریم که این از این حس جنبه عملی پیدا مون. پس نکته اول این شد که در علم دنبال علمی باشیم که در عمل به درد ما میخوره، نه علومی که دونستن ندونستنش فرقی نمی کنه، نتیجه عملی برای ما نداره. مثل اینکه مثلا ما تعداد فتح های سوره بقره رو بدونیم، حالا دونستیم چیکار کنیم؟ عرض کنم که ما یاد گرفتیم که فلان کلمه در فلان صفحه در فلان سطر مثلا قرآن واقع شده. خب که چی؟ چقدر وقت صرف این کار کردیم؟ مگه ما چقدر فرصت داریم که بخوام از این کارا بکنیم؟ باید بدونیم که این کلمه در قرآن هست یا نیست، که در عمل وقتی میخوایم که جایی ما نمیدونیم که مثلا فرض بفرمایید که تکریم همسایه خوب یا بده، یا تکریم ضیف، تکریم مهمان، عزت کردن به مهمان، احترام کردن به مهمان خوبه یا بده، نمیدونیم. این رو این خوبه که بدونیم تو قرآن هست. حالا وقتی تو قرآن هست ما پیدا کنیم چیکار کنیم؟ به کشف الآیات مراجعه میکنیم، به معجم و فهرس مراجعه میکنیم. حالا که کامپیوتر هم هست که تو موبایل شما هر کلمه بخواید تا کلمه رو زدید پروگرام میاد. بنده استفاده میکنم از نهج البلاغه، از قرآن، از کتب دیگه. خب هر آیه که میخوام، هر جایی که میخوام، یک کلمش، حتی بس بخشی از یک کلمه رو که وقتی انسان تایپ میکنه خب میاد، سورهش میاد، آیهش میاد، تا آخرش میاد، که انسان بخواد ده ها ساعت وقت صرف کنه یاد بگیره که این کلمه در کدام صفحه، در کدام که چی بشه. برسه به این که مثلا فرض کنید ما بیایم مطالعه بکنیم ببینیم که اون قصیده تائیه مثلا فرض کنید امرؤ القیس سطر 15 همش چی بوده، اینا پایان نامه های دانشگاهی و حوزوی ماستا که من دارم برای شما میگم، یعنی نه اینکه حالا بخوایم درش همطور تو هوا بگیم، نه متاسفانه، و این هم از غرب اومده تو کشور ما، این از اون بدبختی هاییست که از غرب اومده تو کشور ما و ما رو هم گرفته و خودمونم توجه نداریم. هر اونی که اهل تحقیقند و دنبال این کار هستن عرض کنم که قطعش نکنید، اکوش رو قطع کنید. اکو برای مده ها خوبه، برای ما که ما میخوایم صحبت کنیم. بعد یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد. خواهرانی که اهل تحقیقند برند و مثلا 100 تا پایان نامه، 50 تا از پایان نامه های دانشگاه، 50 تا از پایان نامه های حوزه رو موضوعاتش فقط توی چیزا هست، توی اینترنت هست، تو سایت تبیان و برخی از سایت ها هست، اینا رو بررسی کنید ببینید که موضوعاتشون چیه، نتیجه این تحقیقی که 2 سال کار کرده نه یک نفر، یه دانشجو، یه استاد راهنما، یه استاد مشاور، یک مرکز پژوهشی، اون معاون پژوهشی و همه دار و دستش، اینها حداقل 1 سال کار کردن. نتیجهش چی شده؟ چه فایده در عمل، کاربرد عملیش چی؟ هیچ. بنابراین انسان دنبال علمی باشه که در عمل به دردش میخوره، که حالا یا در دنیا یا در آخرت، حداقل در دنیا به درد بخوره دیگه، حداقل فایده دنیوی داشته باشه. پس نکته اول این شد که ما در علم دنبال علومی باشیم که کاربرد عملی برامون داشته باشن. نکته دوم این که علم زمانی برای انسان فایده داره که عمل بشه، وگرنه بدون عمل گاهی میشه بار، میشه وزر و وبال. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. باید به علم عمل کرد و اگر عمل نشد اون میشه بار. عرض کردم مثل حیوانی که کتاب بارش کردن، هیچ فایده براش نداره، بلکه جز سنگینی بار چیزی براش نمی افزاید. و نکته سوم این که از این فرمایش حضرت به دست میاد که علوم میتواند به علوم کاربردی و علوم غیر کاربردی تقسیم بشه. به عبارت دیگه علم رو میشه اینجوری تقسیم کرد، علوم کاربردی، غیر کاربردی. کاربردی ها اونایی که در دنیا به درد میخوره، اونایی که در دنیا و آخرت به درد میخوره. علوم کاربردی دنیوی مثل مثلا فیزیک، شیمی، طب، بهداشت، اینها علوم کاربردی هستند که در دنیا به درد میخورن. امور کاربردی که هم در دنیا به درد میخوره هم در آخرت به درد میخوره، مثل علم معاد، علم توحید. توحید هم زندگی دنیوی انسان رو شیرین میکنه، جهتدار، هدفمند میکنه و سالم میکنه، هم تو برزخ به درد انسان میخوره هم در قیامت. علوم فیزیکی، فیزیک عرض میکنم به معنای خاصش، نه علوم مادی، علوم فیزیکی فقط در عالم طبیعت، در عالم فیزیک به درد میخوره، در متافیزیک دیگه کاربرد نداره. این فرمول هایی که شما تو فیزیک خوندید و میخونید اینها فقط تو دنیا کاربرد داره که عالم فیزیکه، در متافیزیک دیگه اینها کاربرد نداره، اصلا حاکم نیست. در برزخ قانون ارشمیدس فایده نداره، صحت نداره. قانون ارشمیدس جاش کجاست؟ تو دنیاست. مقصر منم یا بلنگوه؟ بله، من که مثلا همیشه صحبت میکنم. عرض کنم که ولی خب تو دنیا به درد میخوره، قانون ارشمیدس تو دنیا به درد میخوره، باش کشتی میسازن، نمیدونم کارهای دیگه انجام میدن. پس علوم کاربردی دو شاخه شدن، علومی که فقط در دنیا به درد میخورن، علوم طبیعی، علوم تجربی، علوم فیزیکی، علومی که هم در دنیا به درد میخورن هم در آخرت به درد میخورن. علم قرآن، علم اخلاق، علم توحید، اینها هم در دنیا به درد انسان میخورن، هم در برزخ، هم در آخرت. فقه هم همینطوره، درست. فقه هم در دنیا کاربرد داره، هم در برزخ، هم در قیامت. چون در برزخ هم از برخی مسائل فقهی سوال میکنن و آثارش هم تو برزخ هست. مثلا نماز تو برزخ هست، نماز فقه دیگه، روزه تو برزخ هست، از کنم که زکات تو برزخ هست. پس علوم فقهی هم ولو اجمالا جزئیاتشون تو برزخ نیست، علوم اعتقادی جزئیاتش تو برزخ هست، تفصیلش تو برزخ هست. اما علوم فقهی تفصیلش تو برزخ نیست ولی اجمالش هست. اگه فایده نداره نره دیگه، چون وقتش داره تلف میکنه و بره دنبال علمی که به دردش میخوره. اگه فایده نداره دنبالش نره. در همین نهج البلاغه داریم، جاهی دیگه هم داریم، که حضرت فرمود که العلم اکثر من ان یحصا، علم بیشتر از اونه که انسان بتونه جمع کنه و احصا بکنه. فخذ من کل شیء احسنه، از هر علمی بهترینش رو بگیر که به دردت میخوره. وقتی علم ما میدونیم به درد ما نمیخوره، برای چی دنبالش باشیم؟ عرض کردم یه وقت کاربرد دنیوی داره، خوب اب نداره، حداقل اینو داشته باشه دیگه. اما نه در دنیا به درد بخوره نه در آخرت. خب همین که به درد میخوره عمل دیگه. یعنی مثلا هر چی انسان فرض کن که فهمیده که فلان، مثلا فرض کن که قضا فلان خاصیت رو داره، این خودش عمله، لازم نیست حتما اون غذا رو بخوره، که میدونه برای بچهش، برای همسایش، برای دیگران، همین کافیه، همین عمله. که ازش پرسیدن میگه بله این من خوندم و میدونم این غذا فلان خاصیت رو داره. اهل بیت علیهم السلام هم از این علوم زیاد تعلیم دادن. اما وقتی که من مثال زدم، مثلا فرض کن که تعداد موهای سر و صورت ما چند تاست، خب چه خاصیتی داره برای خودم یا برای دیگران؟ این علومی که فایده نداره، وگرنه علومی که حالا انسان همون دانستنش خودش عمله، خودش نتیجه کاربردی است، اونا خوبه. خیلی خوب، پس ما اول علمو از این حیث، البته خواهران اینا داشت باشن، علوم بر حسب نگاه‌های مختلف تقسیمات بسیار متفاوتی داره که گاهی ممکنه بشه به بیش از 10 شکل تقسیم کرد. خود طبقه بندی علوم یکی از دانش هاست. علمی است به نام متدولوژی که مهمترین کار متدولوژی همین طبقه بندی علومه. از زمان افلاطون و ارسطو طبقه بندی شده تا زمان ما. دانشمندان غربی، دانشمندان شرقی، یعنی فلاسفه و حکمای خودمون، اینا همه علوم رو طبقه بندی کردن به صورت‌های مختلف. اون یه بحثه. و طبقه بندی علوم تو روایات ما هم تقسیم بندی علوم، مثلا از خود مولا داریم که العلم و علمان، مطبوع و مسموع. ولا ينفع المسموع اذ لم يكن المطبوع. فرمود علم دو نوع هست، علمی که طبیعی است، فطری انسان هست، و علمی که یاد گرفتنی است، با کلاس انسان یاد میگیره، مسموعه. فرمود اگر اون علمی که در ذات انسان هست نبود، این علم مسموع هم فایده نداشت. یه تقسیم که مال خود امیرالمومنین علی علیه السلام هست. یا داریم که العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم دو نوع هست، علمی که به باورها و به ایدئولوژی و جهانبینی انسان میپردازه، علمی که به بدنها توجه داره، علم الابدان و علم الادیان. یا داریم که العلم ثلاثه، آیتون محشمه، فریضتون عادله و سنتون قائمه. تقسیم های دیگه هم داریم که حالا من دیگه وارد اون بحثا نشدم، فقط از حیث شرح فرمایش امام صادق عرض کردم که علم رو میشه به دو شاخه تقسیم کرد، علم کاربردی، علم مفید، علم غیر مفید. علم مفید هم مفید در دنیا، مفید در دنیا و آخرت. علم غیر مفید هم که تو دلتون بخواد فراوونه. آیتون محکمه که همین عقاید و جهانبینی باشه، فریضتون عادله که اخلاق و تربیت باشه، سنتون قائمه که احکام و فقه باشه. این از فرمایش پیامبر هست که فرمود انما العلم ثلاثه، علم فقط و فقط سه چیز است، سه شاخه هست: آیتون محکمه، فریضتون عادله و سنتون قائمه. فرمود که علم رو بهش عمل بکن، دنبال عمل به علم باش. وطلب العلم به استعماله و استفهم الله یفهمک، از خدا بخواه که بفهمی تا خدا به تو بفهماند. اینا نخوندی بودم جدی؟ از خدا بخواه که تو رو بفهماند تا او تو رو بفهماند. از این فرمایش حضرت به دست میاد که عرض کنم که در همه کارها، مخصوصا در کارهای معنوی مثل علم آموزی اینها، مهم اینه که انسان نیتش نیت خوبی باشه و توجه داشته باشه که فهم دست خداست، او هست که ما رو میفهماند. ولی زیرا انسان باید علاوه بر این که حالا دنبال علم هست، کار میکنه، مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، مینمیسه، اینها باید توسل هم داشته باشه، باید دعا هم کنه، هم باید در عمل دنبال علم باشه، هم باید توجه داشته باشه که خدا علم رو تو قلب انسان میندازه، به درس خوندن، به مطالعه کردن زیاد نیست. بر این اساس باید که انسان دعای مطالعه رو قبل از مطالعه بخونه، در تعقیب نمازش اون سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکت رو حتما بخونه، آیت الکرسی رو برای تقویت حافظه و برای تقویت فهم بخونه. دو کار رو همزمان بکنه، هم توجه داشته باشه که علم و تعلیم و تعلم دست خداست، از خدا بخواد که کمکش کنه که بفهمه، هم عملا هم آنچه که خواسته رو انجام بده. ولی زمان فرماید از خدا بخواه که تو را بفهماند، فهم علم رو از خدا بخواه، خدا هم تو رو خواهد فهمان. استفهم الله یفهمک، از خدا بخواه که تو رو بفهماند، تو رو خواهد فهماند. قل تو یا شریف، فقال قل یا ابا عبدالله، گفتم ای آقا، گفت بگو ای ابا عبدالله، اسممو بگو، کنیمو بگو، نگو شریف. به امام گفت، چند بار گفت یا شریف، امام آخر بهش گفت که شریف نگو، بگو یا ابا عبدالله، همون کنیه امام صادق علیه السلام. قل تو یا ابا عبدالله، ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیه که شما فرمودید که اگر دنبال علم هستی حقیقت عبودیت رو در نفس خودت جستجو کن، اگر به عبودیت رسیدی عالم شدی. من به ذهنم این حرفا رو گفتم، حالا شایدم نگفت. آها، به ذهنم اینجوری میاد که گفتم که مثلا فرض کنید. خیلی خوب، حالا آها، اونا چه بعد بحث بعدیشه. نه اینکه از کنم که حقیقت عبودیت رو در نفس خودت بجو، معناش اینه که علم عرض کنم به این علوم مدرسه ای نیست. چه بسا کسانی که مدرک تحصیلی ندارن، نه دکتری دارن، نه اجتهاد دارن، نه هیچی ندارن، از این چیز ندارن، اما عالمن. و چه بسا کسانی که چند تا دکترا دارن و مجتهد هم هستن فرض کنید در یه شاخه، حالا شاخه خاصی، اما اینها واقعا عالم نیستن. علیکم السلام. روز قیامت چی میشه؟ اینها رو تو صف علما راه نمیدن. اینو گرفتن آخر مطلب چیه؟ علم، حقیقت علم این از کنم یاد گرفتن چهارتا اصطلاحات نیست، یاد گرفتن چهارتا فرمول نیست، خواندن چند تا کتاب نیست. حقیقت علم همون عبودیته. انما یخشى الله من عباده العلماء. این معنیش اینه که اگر کسی خشیت نداشت، به مقام عبودیت نرسیده، برای شما بگید جز علما نیست. اگر کسی اصطلاحات زیادی بلده، عناوین دهن پرکن داره، اما خشیت الهی رو نداره، عبدالله نشده، این جاهل، هر کس میخواد باشه، خود هر مدرکی داشته باشه داشته باشه، هر از خودم که در هر زمینه اطلاعات داره داره، اینا تو دنیا مشخص نمیشه. تو دنیا خیلی راحت میگیم جناب آقای دکتر فلان، مثلا حضرت آیت الله فلان، تو دنیا اینجوری صحبت میکنیم. قیامت چی میشه که صفها بر اساس حق از هم جدا میشه، امور اعتباری اونجا اصلا وجود نداره، هرچه هست حق است و حق، عین است و عین، اعتبار اصلا در آخرت نیست. اونجا که حقیقت آشکار میشه، چه بسا آیت الله هایی که در صف جهالن و چه بسا بی سواد هایی که در صف اول علما هستن. من خودم چه فهمیدم چی شد قضیه. خیلی، پس حقیقت علم همون عبودیته. اگه انسان به عبودیت رسید عالمه. حالا میخواد اصطلاحات یاد داشته باشه، میخواد یاد نداشته باشه، میخواد با سواد باشه، میخواد بی سواد باشه. این جناب کربلای کاظم ساروغی سواد خواندن نوشتن هم نداشت، هیچی سواد نداشت، ولی عالم بود، عالم به قرآن بود، علمی که از همه علمای به قرآنشون عالم تر بود. اصلا سواد خواندن نوشتن نداشت، ولی عالم به قرآن بود تمام معنا، چیزهای راجع به قرآن میدونست و علومی راجع به قرآن داشت که هیچ عالمی اون علوم رو نداشت. این حقیقت علمه که همون حقیقت خشوع و عبودیت. انما یخشى الله من عباده العلماء. خیلی خوب عرض کنم که فرمود که پرسید حقیقت عبودیت چیه، فرمود سه چیز است. این که بنده برای خودش در آنچه که خدا به او بخشیده مالکیتی نبینه، بگه من خودم و آنچه دارم از اوست، این گام اوله. چرا؟ لأن العبید لا یکون لهم ملکون یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله به. چون بنده وقتی که فهمید که مال مال خداست، اون مال رو جایی صرف میکنه که خدا گفته. اگه گفت مال من، وقت وقتی بهش میگن خب در راه خدا انفاق کن، میگه نمیکنه، مال منه. و گفت مال خداست، خدا گفته بده، میگه خب باشه، مال خداست. مثل تحویلدار بانک میمونه. تحویلدار بانک چون پول رو مال خودش نمیبینه، هر چی که بهش میگن همون کار انجام میده. بهش میگن به حساب فلانی بریز، میگه باشه. 1,000,000 بگیر، باشه. 10,000,000 بده، باشه. براش فرق نمیکنه. ما هم اگر مال رو مال خودمون ندونستیم، نقش ما میشه چی؟ نقش تحویلدار بانک. خدا گفته اونجا بذار، چشم. به اونجا نده، چشم. مال خداست دیگه. و هر جایی که خدا گفته انسان همونجا صرفش میکنه. این دیگه مثل دو تا چهار تا است دیگه. وقتی انسان مال رو مال خدا ببینه، چنانچه وجود خودش رو از خدا ببینه. چشم من مال خداست، گفتی اینجا رو نگاه نکن، چشم. اینجا رو نگاه کن، چشم. گوش من مال خداست، گفته به این صدا گوش نکن، چشم. این صدا رو بشنو، بازم چشم. اگه انسان خودش رو تحویل دار ببینه، مالک رو خدا ببینه و خودش رو هیچ کار، اون وقت هر چه خدا گفته همون انجام میده، چون صاحب مال چنین گفته. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. و دوم این که بنده خودش رو مدبر امور خودش ندونه، بلکه خدا رو مدیر کارهای خودش بدونه. اگه اینجوری شد دیگه نمیگی که خدا گفته چنین من میگم چنین. ما الان اینجوریه، به جای اینکه ببینیم خدا چه تدبیری برای ما اندیشیده، خودمون میبینیم چه تدبیری خودمون اندیشیدیم، تدبیر خودمون رو حاکم میکنیم. اما اگه انسان او رو مدبر امور خودش ببینه، او رو مدیر کارهای خودش ببینه، دیگه هرچی او گفت همون انجام میده. و جملت و اشتغالهی فیما امره و تعالی بهی و نهاه و انه، همه مشغولیاتش، همه هم و غمش در اون چیزیست که خدا بهش دستور داده و ازش نهی کرده. یعنی عرض کنم که شغلش، کارش اینه که ببینه خدا چی گفته انجام بده، اونها رو انجام میده، گفته چه کار نکن، اونها رو انجام نمیده. شاخصی که بر همه اعمال و رفتار و گفتار و کردارش حاکمه، امر و نهی الهی است. قرآن رو باز میکنه ببینه خدا چی گفته، رساله مرجع تقلیدش رو باز میکنه ببینه که ایشون از خدا، از حکم خدا چی فهمیده. آنچه گفته انجام بده انجام میده، آنچه گفته انجام نده انجام نمیده. این سه گام حقیقت عبودیته. اول این که بنده مالک مال رو خدا ببینه، برای خودش در آنچه خدا بهش بخشیده مالکیتی نبینه. دوم در تدبیر امورش خدا رو مدبر ببینه و خودش رو مدبر در امور خودش نبینه. و سوم این که مشغولیاتش به اون چیزی باشه که خدا گفته، امر و نهی الهی شاخص زندگیش باشه لا غیر. بعد امام توضیح میدن که فاذا لم ير العبد نفسه فيما خوله الله تعالی ملکاً هان عليه الانفاق فيما امره الله تعالی ان ينفق فيه. وقتی که بنده در اون چیزی که خدا بهش بخشیده برای خودش مالکیتی ندید، اون وقت انفاق کردن مطابق اون چیزی که خدا دستور داده براش آسون میشه، دیگه براش سخت نیست که بخواد به دیگران انفاق بکنه، چون میگه خب من از کردم. شما از تحویلدار بانک بپرسید که آقا اگه شما کسی بیاد از شما پول زیاد بگیره ناراحت میشی؟ مثلا یه نفر بیاد بگه 100 میلیون بده ناراحت میشی؟ میگه نه چرا ناراحت بشم. اگه یه نفر بیاد 100 میلیون به شما بده خوشحال میشی؟ میگه نه چه فرق میکنه، پول خودشو داده اینجا که من بذارم حسابش، اونم پول خودشو میخواد برداره، من چیکارم؟ اگر ما خودمون رو تو نقش تحویلدار بانک دیدیم، اون وقتی برای اون فرق نمیکنه که حالا چقدر ببخشیم چقدر نبخشیم، زیاد باشه کم باشه، همینقدر که خدا راضیه که بخشیده بشه دیگه راحتی. امام میفرماید که اگه انسان خودشو مالک مال ندید، به تعبیر بنده تحویلدار بانک دید، تحویلدار درست میگم یا؟ اون کسی که پول میده تحویلدار اسمش دیگه، اون صندوقدار یا تحویلدار دید، دیگه براش فرقی نمیکنه که به دستش بیاد یا از دستش بره. حقیقت زهد هم همینه. بعضی خیلی میکنن زهد یعنی این که انسان عرض کنم که زندگی مثلا فرض کنید که راهبانه ای داشته باشه، یا یعنی اینکه انسان فقیر باشه، یا یعنی اینکه نه این چیزا نیست. حقیقت زهد همینه. حضرت علی علیه السلام تو مولای متقن تو همین نهج البلاغه ظاهرا تو کلمات قصار دارش میفرماید که همه زهد تو دو کلمه قرآن هست، همه زهد تو دو جمله قرآن هست. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. همه زهد اینه که اگه چیزی به دستون آمد خیلی سرمست و مغرور نشید، چیزی هم از دستون رفت خیلی قصه‌دار و غمگین نشید. زهد اینه، نه نداشتن نداشتن، نه فقیر بودن نه غنی بودن، هیچ کدوم از اینها زهد نیست. زهد حقیقی اینه که انسان براش فرق نکنه امروز اینقدر مثلا به دست ما اومد، خب اومد، فردا اینقدر از دست ما رفت، خب رفت. کارمند بانک هیچ براش فرق نمی کنه. روزی که 100 میلیارد گرفته صبح تا شب، با اون روزی که 100 میلیارد داده هیچ براش فرق نمیکنه. دو تا روزش با هم مساویه. نمیاد بگه من امروز خیلی ناراحتم، به خانومش من خیلی ناراحتم، چرا؟ امروز ما فقط پول دادیم. یه روز بیاد من خیلی خوشحالم، چرا؟ چون امروز فقط پول گرفتم. نه خیلی براش فرق نمیکنه. ما خودمون رو جای او بذاریم. مال مال خداست. وقتی که دستور داده که شما اینجا خرج کنید دیگه برامون سخت نباشه. اونجا هم گفته خرج نکنید، خرج نکنیم. امام میفرماد اگه اینجوری شد دیگه انسان براش سخت نیست، آسونه. حانه یعنی آسون میشه، خوله یعنی بخشیده. اینا رو ترجمه شو گفته بودم دیگه، حال لغاتشو. خب و اذا فوز العبد تدبیر نفسهی علی مدبرهی حان علیه مصائب الدنیا. اگر بنده کارهاشو به خدا واگذار کرد، به مدبر واقعی که خدا باشه واگذار کرد، دیگه اگه مصیبتی براش پیش اومد خیلی براش آسون میشه. میخوام من چی کارم؟ خدا اینجوری خواسته، خدا همشه بعد منو نمیخواد. اینکه عزیزم از دستم رفت، خب من چه کار هستم؟ کار دست من که نبود، من که تصمیم نگرفتم، مدبر او بود. او هم که از خود من به من مهربانتره، از هر پدری از هر مادری من مهربانتره، پس بعد منو که نمیخواد. حکیم است، عالم است، در تدبیراتش در کارهاش اشتباه نمیکنه، ظلم نمیکنه، کار جاهلانه نمیکنه. دلسوز من حنان رحیم. خب حالا او تصمیم گرفته، من چه ناراحتی دارم؟ ببینید چقدر آسون میشه بزرگترین مصیبت برای انسان. وقتی که آقا سید الشهدا سلام الله علیه، واقعا برای ما این مسئله خیلی شاید به ذهن آسون بیاد، اما خیلی مشکله که پدری مثلا بچه شیرخواره تو دستش داره، بچه رو میبوسه، مثلا میخوان با تیر اونم با تیر رسه شعبه، در این حال سر به آسمون بلند کرد، عرض کرد که حون علیه، اینا برای من آسونه. چرا؟ چون تو میبینی، در محضر تو هست، تو مدبری، برام آسونه. با اون شرایطی که حضرت داشت میگفت رضام به رضایک، چون تو خوشنودی باشه، منم راضیم. چرا؟ چون میدونم تو بعد منو نمیخوای، میدونم که تو مدبر حکیمی هستی، مدبر عالمی هستی، مدبر حنان. حنان یعنی خیلی دلسوز، و مدبر رحیم یعنی خیلی مهربانی هستی. و اگه انسان کارشو به دست خدا واگذار کرد، مدبر رو خدا دید، دیگه مصیبت براش سخت نمیشه. اما اگه خودش رو از خودم مدبر دید، اون وقت کوچکترین مصیبت او رو در هم می‌ریزه. و از اشتغل العبد به ما امره الله تعالی و نهاه لا یتفرق منهما الی المرا و المباهات مع الناس. اگر بنده با آنچه که خدا دستور داده مشغول شد، با آنچه که دستورش داده و نهی کرده به اونها بنده مشغول شد، دیگه عرض کنم که از اونها به بحثای بی خود و فخر فروشی اینها رو نمیاره. اگه انسان بگه خب خدا گفتی این کارو بکن، منم دارم انجام میدم، دیگه بحث بی خود با مردم نمیکنه، خودشو گرفتار کارهای بیهوده نمیکنه. مرا به معنای جدال و بحث بی خوده که متاسفانه تو زندگی ما فراوان مشاهده میشه. بخش قابل توجهی از زندگی ما رو مرا گرفته. تو قرآن داریم که سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجما بالغیب فلا تمار فیهم. با اینها مرا نکن، ولشون کن. حالا چه فرق میکنه سه تا بودن یا چهار تا بودن یا پنج تا بودن، با سگشون شش تا، یعنی چه؟ بحثا چه به درد میخوره؟ تو زندگی ما انقدر از این بحثا هست. قرآن میفرماید به پیامبر میفرماید با اینا تو این چیزا بحث نکن. حالا هر تعدادی که بودن چه فرقی میکنه؟ ببین کارشون چی بود، ببین هدفشون چی بود. لا تو معرفی هم، با اینها مرا نکن. امام عسکری علیه السلام میفرماید که لا تو مار فیذهب بهاؤک، یا جفاؤک تو بعضی از نسخه بدل ها داره، ولا تو مازح فیجترع علیک. مرا نکن که ارزشت از بین میره. لا تمار فیذهب بهاؤک، مرا بها تو از بین میبره، ارزش تو از بین میبره. یا یذهب جفاؤک، جفا یعنی شادابی، تر و تازگی، نشاط، مرا اون شادابی تو از بین میبره، پس مرا نکن. ولا تمازح فیجتر او علک، شوخی زیاد هم نکن که دیگران بر تو جرأت پیدا میکنن. تمازح غیر از مزاح هستا، مزاح بحثش جداست. مؤمن اهل مزاح هست، پیامبر مزاح میکردن و معلم هم عیبی نداره که در حد معقول که به کسی لطمه نخوره و عرض کنم که از چارچوب شرع خارج نشه، گاه گاهی برای این که کلاس از خستگی بیرون بیاد گاه گاهی مزاح. اما مزاح غیر از تمازح هست، تمازح بین الاثنین هست. عرض کنم که من به او با او شوخی کنم، اونم با من شوخی بکنه، یکی من بگم یکی او بگه، این به جاهای بد کشیده میشه. اما اینکه حالا انسان یک لطیفه گفت و رد شد اشکال نداره. پیامبر مزاح میکردن، امیرالمومنین علیه السلام مزاح میکردن، از پیامبر مزاح‌های فراوانی نقل شده. یه خانم از انصار اومد خدمت حضرت، پیر زنی بود، دندونش هم ریخته بود، گفت یا رسول الله دعا کن برم بهشت. پیامبر فرمود که پیر زن‌های بی دندون بهشت نمیرن. این خانم شروع گریه کردن، فکر میکرد که منظورش اینه که شما به بهشت نمیری. امیرالمومنین دیدش گفت قضیه چیه؟ گفت اینجوریست. پیامبر گفت به امیرالمومنین نگفت که گفته پیر زنهای بیدندون بهش نمیرن، گفت گفته بیدندون ها بهش نمیرن. مثل باورش نبود پیر زنه. گفت پیامبر فرموده عرض کنم که بیدندون ها بهش نمیرن. حضرت فرمود خب بریم پیشش بریم قضیه چیه. اومدن پیامبر خندید فرمود اگه قرآن نخوندی قربان اطرابا بهش میرن، اونتا با چه صورتی؟ جوان و شادا. خب از این مزاح‌ها در تاریخ پیامبر فراوان مشاهده میشه، در سیره پیامبر، در سیره خود مولا هم داریم. اما تمازح نه. خب مرا نتیجه اینه که انسان به دستور خدا عمل نمیکنه. اما اگه اون چه خدا گفته رو انجام داد دیگه مرا معنا نداره. اگه اون چه خدا گفت انجام داد دیگه مباحات نمیکنه. نمیگه منم که چنین کردم، من کاری نبودم، خدا گفته نماز خوندم، نمازی خدا دستور داده، منم خودم کاری نبودم دیگه، من همه هم و غم مشغولیاتم دستورات خدا بوده. گفته نماز بخون، نماز خوندم. گفته دروغ نگو، دروغ نگفتم. هم و غمش این نیست که من چیکار کردم، هم و غمش اینه خدا چی میخواد، خدا چی دستور داده. به نظرم این جملات حضرت در واقع همه اخلاق رو تو همین چند تا جمله حضرت جمع کرده. امام صادق علیه السلام فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه هان علیه الدنیا، اگر خداوند با این سه چیز بندشو اکرام کرد. سه چیز چی بود؟ خودشو مالک نبیند، مدبر و خدا ببیند، اشتغالش به چی باشه؟ آنچه خدا خواسته، امر و نهی الهی. اگر خداوند با این سه چیز بنده رو تکریم کرد، بزرگ داشت، دیگه همه چیز در مقابلش کوچیک خواهد شد. هان علیه دنیا، همه دنیا در نظرش کوچیک میاد. و ابلیس یه بچه عرض کنم بی ادب به نظرش میاد که بهش میبر گم شو. ابلیس با همه طول و عرضش پیش نظرش چی میشه؟ کوچیک میشه. ول خلق، همه خلق در نظرش کوچیک میشن. نه اینکه بخواد کسی تحقیر بکنه ها، برای خلق دیگه حساب باز نمی کنه که مردم چی میخوان، مردم چی میگن. اگه انسان به اینجا رسید که خداوند با این سه چیز انسان رو عزیز داشت، اکرام کرد و تعظیم کرد، دیگه دنیا و ابلیس و خلق در نظرش کوچک میشن، خار میشن. خب حالا نیاز به تمرین داره، ولی همین سه جمله که حضرت فرمود دیگه، مدبر خدا ببینه. اگر ما باورمون بشه که خدا اینو خواسته، یک، و خدا هم بد ما رو نمیخواد، دو، و خدا هم اشتباه نمیکنه، حکیم است و عالم، سه، بازم ناراحت میشیم؟ البته تمرین میخواد، گفتنش آسونه، اما رسیدنش تمرین میخواد. ولی همین که انسان از لحاظ نظری به اینجا برسه که مدبر من اوست، او هم دلسوز منه، منو دوست داره، از پدر مادر مهربان و مهربان تره، اشتباه هم نمی کنه، مثلا به اینجا رسیدی و مسئله براش خیلی آسون میشه. بله، از شاخهای توحیده، درسته. اگه اینجا رسید دیگه اون وقت هر بدی رو نیکی میبینه ها، هر مصیبتی رو برای خودش یک خیر میبیند. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست دادی؟ عرضم درس اسفار داشتیم، میشه از اساتید بسیار با صفا و بسیار با اخلاص. فرقی که حوض با دانشگاه داره اینه که یک رابطه محبت و احترام و تقدیس شدیدی بین استاد و طلبه برقراره، همیشه تا آخر عمرشون هم هست. یعنی مثلا کسی به مقام علامه طباطبایی هم میرسه، باز میگه استادان الاعظم، نمیدونم، با احترام فراوان از استاد مثلا دوران بچگیش یاد میکنه، برخلاف دانشگاه و دبیرستان اینجاهایی که غالبا این چیزها نیست. حال نکوبانان هم خلاصه این احترام و این از کنم صمیمیت و این چیزها نیست. خب استادی داشتیم، اسفار استاد ما بود، بسیار استاد خلیق و واصفا و نورانی. یکی از آقایون از اون کسانی بود که با فلسفه مخالف بود به شدت، از اون کسانی بود که فلسفه رو مثلا حرام میدوند و چی تو درس شرکت میکرد و مرتب هی پارازیت مینداخت، اذیت میکرد و اینها. یه روز طلبه ها برای اینکه طلبه که عرض کنه همه درسای خارج میخوندن، همه درسا یعنی در واقع قریب اجتهاد بودن همشون، جمع شدن دور استاد و گفتن شما نگران نباشید، ایشون برای درس خوندن نمیاد، ولی نه کتاب همراهشه، نه دفتر همراهشه، نه چیزی مینویسه، نه چیزی دقت، فقط هم میاد که شما نگران نباشید، ناراحت نشید. گفت نخیر، ناراحت نیستم، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. همین که ایشون میاد اینجا اذیت میکنه، خودش چیه؟ معلومه که ما رو دوست داره، معلومه که. و این شعرش خوندم یادم از اون استاد افتاد که با اینکه مشخص بود این آقا میاد که کلاس رو به همچنان پارازیت میداد دیگه، نمیذاشت کلاس پیش بره. خیلی خوب، اگه به اینجا انسان رسید اینجوری فکر میکنه، بعد اکرام کرد به او به خاطر این سه چیز، اون وقت که دنیا در نظرش خار خواهد شد و ابلیس و خلق. ولا یطلب دنیا تکاثرن و تفاخرن، دنیا رو به خاطر تکاثر و تفاخر نمیخواد. اگر کار میکنه نمیخواد که ثروت و ثروت بذاره و نمیخواد بگه منم که ماشینم چنینه، منم که پولم چنینه، نه، کار میکنه که تولید ثروت کنه و در راه خدا انفاق بکنه یا خدمتی به بندگان خدا بکنه. دنیا رو به خاطر تکاثر نمیخواد، به خاطر تفاخر نمیخواد. ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، دنبال این نیست که از طرف مردم به عزت و برتری برسه، چون العزت لله، میدونه که همیشه دست خداست دیگه. دنبال این نیست که از آنچه که نزد مردم هست به عزت و علو و برتری برسه. ولا یدع ایامه باطلا، این شخص ایام خودشو به بطالت نمیگذرونه، دیگه اوقات فراغت نداره دیگه. گاهی بنده مثلا اتفاق میفته ببینم 3 دقیقه 5 دقیقه چقدر وقت هست، میگم بشینم حالا تا مثلا موقع نماز بشه بریم مسجد نزدیک، من میگم خب همین 3 دقیقه رو جوابشو چی، جواب خدا رو چی بدیم؟ این 5 دقیقه رو چیکار با هر حال میشه یه کاری کرد، میشه یه کار حالا کوچیکی کردی کاره. نمیدونم این کسانی که میگن اوقات فراغت اینو از کجا آوردن، این اوقات رو که حالا میخوان سرگرم بشن مثلا به بشینن، شخصی دیگه اوقاتشو به بطالت نمیگذرونه. البته اینکه از کنم به بتالت، ممکنه خیلی از کارهایی که ما خیال میکنیم بتالته، بتالت نباشه. مثلا فرض کن بودن با اهل بیت، این بتالت نیست، بلکه از اون سرگرمی هاییست که فرشته ها هم دوست دارن. فرشته ها از هر لحوی بدشون میاد، از هر سرگرمی بدشون میاد، مگر دو سرگرمی یکی این که عرض کنم زن و شوهر با هم شوخی بکنن، لحف اونم لحف دیگه، یکی هم مسابقه تیراندازی، اونم بازیه مسابقه، اما فرشته ها دوست دارن حضور پیدا میکنن. اما این که داری چیکار میکنی؟ عرض کنم که داریم فوتبال، اسمشون من نمیدونم چیه، میلان رو نمیدونم با چیت داریم نگاه میکنیم. یه آقای اخیرم به من تلفن کرد یا حضوری اومد نمیدونم، از دست خانمش ناراحت بود و جالبی میگه که خانمش هم متشرع بود، دبیر دینی هم بود، دینی هم تدریس میشد، میگفت تا ساعتی آن طلبه بود اومد مسجد ما، روحانی بود، آدم خیلی با جا افتاده و شاید داده مثلا 50 سالش بود و خیلی آدم متدین و باصفا. گفت خانمم دبیر دینیه، میشینه تا ساعت 1-2 بعد از شب همه فیلم ها رو میبینه، فوتبال های مثلا کشور خارجی رو میبینه، بعد هم صبح که میشه بچه ها بدون صبحانه نمیدونم بدون چیز همه خواب میمونن دیگه و میفرسته بچه ها رو مدرسه که حالا از من سوال میپرد چیکار کنم. مثلا بعد از 20 چند سال حالا زندگی کردن، خب من تعجب کردم، گفتم دبیر دینی؟ گفت آره. گفتم وای به حال اون دانش آموزایی که میخواد دین یادشون بده، این خانمی که حالا باز آقایون تا حدی، البته اونم درست نیست، حالا باز یه جوان این کارو بکنه، یه نوجوان این کارو بکنه مثلا، ببین حالا به هر حال شعور جوانی است، یه خانم مثلا 40 ساله دبیر دینی بخواد بشینه تا ساعت 2 بعد از شب، چیکار کردید؟ فوتبال آس میلان رو نگاه کردن با چیه؟ ولا ید ایامه و باطلا، ایامش رو به بطالت نمیتونه. امام فرمود فهازا اول درجه تقا، تازه این چیه؟ اولین درجه تقواست، تازه گام اول انسان برداشته، گام های بعدی حالا باید روش دقت کرد. قال الله تبارک و تعالی تلکت دار الاخره نجعله للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. امام استناد کرد به این آیه قرآن، فرمود خداوند می‌فرماید این تلکت دار الاخره نجعلها باید باشه، اینجا نشه نجعله، غلط باید باشه، نجعلها که ها به دار برمیگرده و دار هم مؤنث، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. این دار آخرت، اون سرمنزل جاودانه، اونو ما برای کسانی قرار دادیم که در دنیا دنبال، در زمین دنبال برتری جویی و فساد نبودن و عاقبت هم مال انسان های متقی است. عرض کنم که آدرس های اینجا که نیست، منم آدرس حفظ نیستم، تو سوره اونجایی که بحث قانون رو مطرح کرده فکر کنم اونجا باشه، سوره قصص، فکر کنم تو سوره قصص باشه. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. قلت یا ابو عبدالله اوصنی، گفتم ای به امام صادق عرض کردم که منو وصیت کن، سفارشی به من بکن. فرمود که اوصی که به تسعت اشیا، من به 9 چیز تو رو سفارش میکنم، فانها وصیتی لمرید طریق الاله تعالی، اینها سفارش منه برای کسانی که میخوان در راه خدا برن. امام صادق فرماید اینها وصیت من، سفارش من و برنامه عملی است که من به کسانی که میخوان در مسیر سیر سلوک الاله باشن این برنامه رو بهشون میدم، این روش من هست که به کسانی که میخوان سیر و سلوک داشته باشن این 9 چیز رو بهشون، این برنامه رو بهشون میدم. والله اسأل و ان یوفقك لاستعماله، از خدا میخواهم که تو رو موفق کنی که اینها رو عمل کنی بهش و اونها رو به کار بگیری. ثلاثتون منها فی ریاضت نفس، 3 تا از اینها در تهذیب نفس و در ریاضت نفس که انسان باید در نفس خودش اون ستا رو ایجاد بکنه، و ثلاثتون منها فی الحلم و ثلاثتون منها فی العلم، ستاش در خودسازیه، در ریاضت نفسه که انسان نفس خودش رو تربیت کنه، ستاش در حلمه و ستاش در علمه. فحفظ هما، اینا رو حفظ کن، اینا رو قدر بدون و حفاظت کن. و ایاکه و تهاون بها، بپرهیز از این که اینها رو سهل و ساده بگیری و بهشون اهانه و اونها رو عرض کنم که حقشون رو ادا نکنی. تهاون یعنی اهانت کردن و سستی کردن، در واقع اون جدیت لازم رو نداشتن. بپرهیز از این که بخوای نسبت به اینها تهاون داشته باشی. قال انوان، انوان میگه که ففرقت قلبی له، من همه قلبم رو آماده کردم که اون چیزی امام میگه رو با دقت بشنوم و عمل بکنم. فقال اما لواتی فی ریاضه، اون سه چیزی که گفتم در ریاضت، ریاضت به معنای عرض کنم که تمرین و ورزشه، دقیقا معادل ریاضت در فارسی میشه ورزش. حالا یه وقت ورزش ورزش عقله، یه وقت ورزش ورزش دله، یه وقت ورزش ورزش بدنه، همه اینها ورزشه، به همه اینها میگن ریاضت. پس خود کلمه ریاضت به معنی ورزشه. این که میگن فلانی داره ریاضت میکشه یعنی نفسش رو داره ورزش میده. مرتاض هندی میگیم که در حال ریاضت کشیدن، این نفسش رو داره ورزش میده که نفسش بزرگ بشه و نفسش تقویت بشه و میشه این اتفاقا میفته. پس ریاضت میتونه در نفس باشه، میتونه در عقل باشه، میتونه در دل باشه و میتونه در بدن باشه. ما فقط بدن رو میگیم ورزش، میگیم ورزش فلانی ورزشکار، یعنی بدنش ریاضت کشیده. اما در عربی به همه میگن ورزش، به همون بدن هم میگن ورزش، میگن ریاضت در عربی. و اما لواتی فی ریاضه، اون ستایی که در ورزش نفس مطرح است، فایاکه ان تاکل ما لا تشتهی فانه یورث الحماقه والبله، بپرهیز از این که چیزی که اشتها نداری رو بخوری که حماقت و نادانی نتیجه شد. یک معنای این حرف اینه که انسان غذایی که دوست نداره رو بخوره، غذایی که اشتها نداره رو بخوره. مثلا سیر باز اون غذا میخوره، یا اینکه نیاز به غذا نداره ولی غذا میخوره. این آثار سوی بر بدن انسان داره. این کتاب وسایلشی که من عرض کردم یه بار دیگه خدمت شما، این نسخه من دارم 20 جلدیه، 30 جلدیش هم هست. دو جلد از این مجلداتش اختصاص داده به همین خوردنی ها آشامیدنی ها، که حالا من بعضی از روایاتی که این کتاب ها رو من موقعی که تو مسافرت دارم میام تو از قم تا اینجا میام میخونم، هفته پیش که داشتم میخوندم به روایات خیلی جالبی در رابطه با همین خوردن آشامیدن برخورد کردم که اینجا یادداشت کردم، بعضی از اون روایات رو برای شما بخونم. از جلد 16 هم اینی که من دارم آدرسش میدم خدمت، جلد 16 هم باب اول از ابواب آداب المائده، این که من دارم از کنم که صفحه 407 هفت، من حدیث 8 رو میخوام براتون بخونم. باب اول از آداب، آداب المائده، آداب المائده یعنی چه؟ کراهت و کسرت الاکل، اسم باب اینه، کراهت و کسرت الاکل، کراهت زیاد خوردن. تو این باب مرحوم شخور 11 تا 13 تا حدیث نقل کرده که من حدیث هشتمش رو براتون میخونم. این حدیث رو من مضمونش رو گفته بودم ولی حالا متن حدیث رو براتون میخونم. عرض کنم که حفص ابن قیاس سلسله رواتش همه خوبه، یعنی سند خوبه، سند مشکل نداره. حدیث هشتم رو میخونم، اصلا بابی شرس کردم، صفحه 407. قال زهر ابلیس لیحیی ابن زکریا علیه السلام. ابلیس پیش پیامبران میومد، باشون مانوس میشد، باشون صحبت میکرده. تو تاریخ هست، تو روایات ما هست، مثلا ابلیس با حضرت نوح برخورد کرد چنین چنان گفت، با حضرت موسی برخورد کرد چنین چنان گفت، به خود مولا هم چند بار در مقابلش اومده، خلاصه ظاهر میشد در مقابل پیامبران. در مقابل یحیی بن زکریا علیه السلام آشکار شد. و اذن علیهم عالیق من کل شیء، انواع گیره ها رو یحیی دید که بر ابلیس آویزون هست. معالیق من چیزایی که حالا گیره من معنا کردم، مثلا تناب، سیمبوکسل، نمیدونم چیزهایی که میشه بست، تور. فقال له یحیی ما هذه المعالیق، بهش گفت که اینا چیه، این گیره ها چیه. فقال هذه شهوات التي اصيب بها ابن آدم، ابلیس گفت اینها اون شهوت هایی است که من به وسیله اینها فرزندان آدم رو گرفتار میکنم، مثلا شهوت شکم، شهوت جنسی، انواع شهوت هایی که انسان ها دارن، این تناب ها همون شهوت هاست که من با اینها اونها رو گرفتار میکنم، این گیر ها. فقال هل لي منها شيء، گفت که منم از این چیزی که از این گیرها نصیبی دارم، برای منم چیزی، تنابی چیزی آماده کردی؟ فقال ابلیس گفت ربما شبعت فشغلناک عن الصلاه و ذکر، بعضی وقتا سیر میشی، یعنی خیلی سیر میشی، ما تو رو به خاطر اون شکم پر از نماز و ذکر مشغول میکنیم، باز میداریم، غذا زیاد میخوری، در نتیجه دیگه حال نماز خوندن رو نداری، اصلا نماز شب. وقتی میشه که انسان ساعت 10 شب شام بخوره، اونم شامهای چرب و شور و نمیدونم، بعد هم کلی روش آب بخوره، بعد هم بخواد سحر بلند شه با نشاط نماز شب بخونه، نه امکان نداره، جسم اجازه نمیده. هرچند روح بزرگ باشه، هرچند انسان تمرین کرده باشه، جسم همراهی نمیکنه. جسم همراهی نکرد نتیجه چی میشه؟ روح هم به جایی نمیرسه، نمیشه. گفت که گاهی تو غذا زیاد میخوری سیر میشی، ما تو رو از نماز و از ذکر باز میداریم. قال لله علی ان لا املا بطنی من طعام ابدا. لله علی یعنی چه؟ نظر شرعی میکنم. این لله علی صیغه نظره که اگه کسی گفت نظر برش به گردنش میاد و اگه بخواد انجام نده باید دو ماه روزه بگیره یا باید بنده آزاد کنه یا باید 60 فقیر سیر بکنه. گفت لله علی نظر شرعی میکنم که هرگز شکمم از هیچ غذای پر نشه، سیر نشه. و قال ابلیس لله علی ان لا انسح مسلما ابدا. شیطانم گفت منم نظر میکنم که چی؟ هیچ کس رو خیرخواهی نکنم براش، هیچ کس حرف حق رو بهش نگم، هیچ مسلمان، البته مسلمان به معنی عامش. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا حفص لله علی جعفر و آل جعفر الله یملا بطونهم من طعام ابدا. امام صادق فرمود که من هم برای خدا بر خودم نذر میکنم که جعفر و آل جعفر هرگز شکمشون رو از غذا پر نکنن. ولله علی جعفر و آل جعفر الله یعملوا للدنیا ابدا. بر جعفر و آل جعفر است برای خدا که هرگز کاری برای دنیا نکنن، کار رو فقط برای دنیا انجام ندن. خب من یادداشت کردم که حدیث 11، 12 و 13 رو هم براتون بخونم. در حدیث 11 همین باب داره که از امام صادق علیه السلام که فرمودن ان البطن اذا شبع تقا، شکم وقتی پر میشه چی میشه؟ طغیان میکنه، سرکشی میکنه، شهوترانی میکنه. ان البطن اذا شبع طغى. در حدیث 12 همین باب قال ابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن وقتی قیدی همراهش نباشه امام کاظم علیه السلام است. عرض کردم که 5 تا از ائمه علیهم السلام کنیشون ابوالحسن بود، امیرالمومنین، امام سجاد، امام کاظم، امام رضا و امام هادی. اما از امیرالمومنین علیه السلام هرگز با ابوالحسن تو روایت یاد نمیشه. امام سجاد هم با همون زین العابدین یا ابا محمد، چون کنیه ابا محمد هم امام سجاد داشت. ابوالحسن مطلق امام کاظم هست، چنانچه ابوالحسن اول هم امام کاظمه. هر جا ابوالحسن اول دیدید امام کاظمه. ابوالحسن ثانی امام رضاست و ابوالحسن ثالث هم امام هادی. امام کاظم فرمودن ان الله یبغض البطن الذی لا یشبع. خداوند دشمن می‌دارد اون شکمی رو که سیر نمیشه. و این از بدبختی های انسانی که عرض کنم که شکمش سیر نمیشه، چون چشم گرسنه هست، یعنی که شکم بر حسب عادته. بعضی میبینید که جسمی هم ندارن اما هرچی میخوره سیر نمیشه. یادم میاد داران سربازی، چون ما خدمت سربازی هم رفتیم، یک هم خدمتی داشتیم خیلی لاغر بود، لاغر مردنی، که عرض کنم که ما مقسم غذا بودیم، معمولا 2 یا 3 تا غذا برایشون کنار میذاشتیم چون با یه غذا سیر نمیشد. بعد که این 2 تا غذا رو میخورد، بعد هم تو میز هرچی مونده بود سر میزها میرفت جمع میکرد میخورد. حالا چقدر میخورد ما نمیدونیم، دید سر میزش باقی مانده غذایی که مونده بود رو میرفت سر میزها. بعد میگفتیم تو که فقط لاغر مردنی، میگفتید گرسنه سیر نمیشم. معاوی اینجوری بود، میخورد انقدر میخورد که خسته میشد از خوردن، میگفت جمع کنید خسته شدم سیر نشدم. سیر نمیشد ولی خسته میشد، چون پیامبر نفرینش کرده بود. از کنم که زمان ابن عباس فرستاد دنبالش، میخواست نامه چیزی بنویسه، گفت معاوی رو بگو بیاد، گفتن داره غذا میخوره. بار دوم گفتن داره میخوره، ظاهرا بار سوم اتفاق افتاد. پیامبر فرمود لا اشبع الله بطنه، خدا شکمش سیر نکنه. عرض کنم که دیگه معاویه سیر نمیشد. اینو امام حسن مجتبی علیه السلام به خود معاویه در اون جلسه‌ای که جلسه مفصلی بود، که حالا تو درس نهج البلاغه شاید یه موقع من اون متن براتون گفتم داستانش رو. یکی از علمای اهل سنت هست نسائی، همون که صاحب سنن کبیر هست، که یکی از سه های سته اهل سنت سنن نسائیه. ایشون کتابی درباره امیرالمومنین علیه السلام نوشته تحت عنوان خصائص و امیرالمومنین علی بن ابی طالب، به قول خودش کرم الله وجهه، کتاب خیلی خوبی است. کتابی که یکی از دانشمندان اهل سنت درباره مولا نوشته. خب این کتاب کتاب مفصل و اهل شام شنیدن که ایشون درباره امیرالمومنین کتاب رو نوشته. گفتم باید برای معاویه هم عین همین کتاب رو بنویسی. گفت آقا این حرفا که من نوشتم از قرآن نوشتم، از قول پیامبر نوشتم، روایت پیامبر رو جمع کردم. درباره معاویه من فقط یک حدیث بلدم که پیغمبر فرمود لا اشبع الله بطنه. میخواد این حدیث بنویسم بشه یک کتاب. ریختم به سرش مفصل کتکش زدن، مریض شد، بستری شد و اومد مکه و همونجا هم مرد، دفن شد. این صاحب سنن کبیر که البته ایشون 2 تا سنن داره، یک سنن مشتنی داره، یکم سنن کبیر. خب می‌فرماید که وقتی خداوند بطن، خداوند دشمن می‌دارد و شکمی رو که سیر نمی‌شود. آخرین حدیثی که تو این باب من یادداشت کردم حدیث شماره 13 همین باب هست، که باز از قول امام صادق علیه السلام فرمود یا ابا محمد. ابا محمد کنیه ابو بصیر بود، همون ابو بصیر معروف کنیش ابو محمد بود. ان البدن یا ان البطن لا یتقا من اکلهی و اقرب ما یکون العبد من الله اذا جاء بطنه، اذا جاء بطنه و ابغض ما یکون العبد الى الله اذا امتلا بطنه. امام صادق فرمود ای ابو بصیر، وقتی که عرض کنم ان البدن لا یتقا من اکله، وقتی که بدن یا شکم زیاد که میخوره طغیان میکنه. نزدیکترین حالت بنده به خدا زمانی است که گرسنه باشه و مبغوضترین حالت بنده نسبت به خداوند متعال زمانی است که شکمش پر باشه. خب حالا این که من عرض کردم، این عرض کنم که کتاب که خودش ابواب مائده که بابهای متعددی داره، ابواب مائده 112 باب داره. ابواب آداب مائده چند تا باب داره؟ 112 تا باب داره که این باب اولش بود که 13 تا حدیث داشت که من 3-4 تا حدیث براتون خوندم. حدیث 11 از امام صادق علیه السلام بود. عرض کنم که دو تا حدیث هم از باب دومه. از باب دوم همین آداب اکل، آداب مائده، عرض کردم 112 تا باب داره. باب دومش کراهت و شبع و الاکل علی الشبع، کراهت پوری شکم و خوردن رو سیری. حدیث 8 این باب رو من میخونم از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. عن الاسبق ابن نباته، از شاگردان مولا و از اصحاب خوب امیرالمومنین علیه السلام. این اسبق از اون شاگردان بسیار مبرز و با صفای امیرالمومنین علیه السلام هست. اصل حدیث هم در خصال مرحوم شیخ صدوق نقل شده که مرحوم شیخ خور آورد اینجا. قال امیرالمومنین علیه السلام للحسن، به امام مجتبی فرمود الا اعلمک اربع خصال تستقنی بها عن طب. امیرالمومنین به امام مجتبی فرمود که میخوای من 4 خصلت به تو یاد بدم که از پزشک و از دارو و درمان بی نیاز باشی؟ قال بلا. امام مجتبی عرض کرد بله. قال لا تجلس على الطعام الا وانت جائع، سر سفره غذا ننشین مگر اینکه گرسنه باشی. ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهی، از سر سفره بلند نشو مگر اینکه هنوز اشتها داری. یکی از دوستانمون از کنم که ناراحتی معده و اینها شکایت میکرد، سید بزرگوار استادم هست، استاد هم دانشگاه هم حوزه، بهش گفتم که خب هنوزی که 2 لقمه مونده بین که سیر بشی غذا رو تمومش کن. واجه آقا من نمیفهمم که سیر شدم که تا به این تا حتی بلغت الحلقوم نرسه عالم نمیشه. شما بگید من 2 لقمه قبل از این که سیر بشم من گفتم یکی 2 لقمه قبل از این که سیر بشی دست از غذا بکش. گفت حالیم نمیشه که سیر میشم، تا پر نشه حالیم نمیشه. گفتم خیلی خوب اینجوری باشه. بعد بله فرماید که قبل از این چه انسان هنوز که اشتها داره از سر سفره بلند شه. 2 و جود المزق، غذا رو خوب بجو. این هم 3 فاذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، وقتی میخوای بخوابی قبلش دستشویی برو. این 4 تا. فاذا استعملت هذا استغنیت عن الطب، این 4 کار رو انجام بدید دیگه از طب بی نیازی. هم آثار روحی و تربیتی زیادی کم خوردن داره، هم از اون طرف آثار طبی. اگر بگیم همه بیماری ها از پرخوریه که پیامبر فرمودن، این احادیث من برای پزشکا باشون جلسه داشتم میخوندم، همه تصدیق میکردن و گاهی به وجد میآمدن از احادیث. پیامبر میفرماید المعدتو رأس و کل دائن، سرمنشه همه دردها چیه؟ معده هست. والحمیتو رأس و کل دوا، و پرهیز و کمخوری هم چیه؟ سرمنشه همه دارو درمان هاست. چون هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ روحی و روانی کم خوردن اثر داره. خب انسان حیوان که نیست، نشخور کننده که نیست، بخواد پیوسته در حال خوردن باشه. خب من یک حدیثی هم براتون میخونم، حدیث 9 همین باب دوم از ابواب آداب مائده. حدیث سندش خوب هست، از سلمان فارسی، قومت ابن ابی عامر، از سلمان فارسی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، قال ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اکثرهم جوعا فی الاخره. یا سلمان، انما الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. پیغمبر فرمود که بیشتر کسانی که در دنیا همیشه شکمشون پر هست و سیرن، اینها در آخرت گرسنه ترین انسان ها هستند. بعد هم فرمود که ای سلمان، دنیا فقط و فقط زندان است برای مؤمن و بهشت است برای کافر. خیلی خوب، از این دست روایات خیلی زیاده که حالا من بعضیش رو براتون عرض کردم. عرض کردم این کتاب که الان من دارم میخونم که جاش هم افتاد، عرض کنم که حدیث پیامبر رو از اولش میخونم. پیامبر فرمودن ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اکثرهم جوعا فی الاخره. اکثر کسانی که در دنیا شکمشون پر هست و زیاد میخورن، در آخرت گرسنه خواهند بود. و بعد هم فرمود ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است. خیلی خوب، از این دسته باز فراوان هست که این چند تا رو من اینجا هفت نه اینجوری خواهرها چیز نکنن، چون معاویه و نسلش همون قرون اول منقرض شدن. نه وقتا اینقدر که میخواست نسلش بشه میشد کوثر، که این هم پرخور بخواد که تو دنیا داریم همه رو بگیم چی هم؟ همه رو بگیم نسل معاویه. خب از معاویه نسل، نه همون قرن اول اونا منقرض شدن، همون تو قرن دوم هجری دیگه اثری از اینها باقی نموند. من اینو باز هم خدمت خواهر عرض کردم، کفر و ایمان یک امر حقیقیه که امر اعتباری نیست. بنابراین چه بسا کسانی که به زبان ممکنه نگن ما مسلمانیم اما واقعا مسلمان باشن، و چه بسا کسانی که به زبان بگن مسلمانیم ولی واقعا مسلمان نباشن. اسلام یک امر حقیقیه، یک امر اعتباری و قراردادی نیست. بله بخشی از اون حقیقت همون شهادتین گفتنه، به زبان میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اما اسلام یک امر حقیقی است. بنابراین اینکه ما مثلا فرض فرمایید کسی بگیم شما چیه، من مسلمانم، بگیم خوب از اسلام، خدا رو قبول داری؟ نه. پیغمبر رو قبول داری؟ نه. در عمل کاری از اسلام رو هم انجام میدین؟ نه. چرا؟ چون باور ندارم، قبول ندارم. اینو ما مسلمان نمیدونیم. و از اون طرف ممکنه کسانی باشن که اصلا نمیدونن اسلام چی هست ولی حق رو فهمید فوراً قبول میکنه. دومی فطرتاً مسلمان است، هرچند ظاهراً مسلمان نیست. اولی فطرتاً کافر است، هرچند ممکنه چی باشه؟ ظاهرا مسلمان باشه. این حقیقت اینه، در قیامت این آشکار میشه. بله خیلی خوب، عرض کنم که چه چون فطرتشو منحرف کرده دیگه، فطرتشو منحرف کرده تو ذاتش. منظور از فطرت ذاتش بود، تو ذاتش حق رو باور نداره، نه فطرت الهی. یعنی فطرتش منحرف کرده، ذاتش اینجوری شد. خب عرض کنم که پس گفت که فرمود امام صادق علیه السلام که اولین گام در ریاضت فَإِيَّاكَ أَنْ تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحِمَاقَةَ وَالْبُلْحَ. پرخوری حماقت رو به ارث میاره و نادانی و بلاهت رو. وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ، نخور مگر زمانی که گرسنه باشی. و اذا اکلت فکل حلالا و سم الله، وقتی میخوای غذا بخوری غذای حلال بخور. اینا این جمله ها هر کدامش بحث مفصل لازم داره که دیگه من به لحاظ تربیتی وارد این بحثا نمیشم، چون ما معتقدیم که یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تربیت حلال خود غذاست. خود غذا از قبل از تولد انسان تا موقع مردنش، امام حسین به اون کسانی که در کربلا حاضر شدن میفرمود که میدونی مشکل شما چیه که به اینجا رسیدید؟ ملعت بطونکم عن الحرام، حرام خورش ما رو به اینجا رسونده. خیلی خوب، من سوالای رو مطرح میکنم که خواهرها تأمل کنم تا انشالله برنامه بعدی که خواهیم داشت انشالله به اون سوال ها توجه بشم. سوال اول اینه که من گفتم که غذا از مهمترین عوامل مؤثر در تربیته. اگر ما بخوایم بقیه عوامل رو هم لیست بکنیم، فهرست بقیه عوامل رو هم یادداشت بکنیم، بعد اینها رو با هم مقایسه بکنیم، چجوری میشه طبقه بندی کرد عوامل دیگه رو؟ چون عوامل مؤثر در تربیت بحث مهمیست. اولا خواهر رو ببینن که عوامل مؤثر در تربیت کدوم هست، حداقل 7-8 تا رو یادداشت کنید، عواملی که در تربیت ما مؤثر هستن، حالا خودمون، فرزندانمون و الی آخر، و ببینید که غذا و طعام اونجا چه جایگاهی در تربیت داره. مطلب دوم این که غذا یک امر مادیه، اخلاق و تربیت یک امر روحانی و معنویه. چه ربطی اینها با هم دارن؟ چرا ما برای یک امر معنوی اینقدر به یک امر مادی اهمیت میدیم؟ خب غذا حد اکثرش اینه که در بدن انسان اثر داره دیگه، چرا ما در تربیت اینقدر بارش حساب باز کردیم؟ و نکته آخر این که عرض کنم که مقایسه بکنن خواهرها بینه اسلام و سایر مکاتب در رابطه با همین اموری از این قبیل، خوردن و آشامیدن و کارهای روزمره‌ای که انسان داره، ببینید که این مکتب چه کار کرده که مکتب‌های دیگه تو این زمینه‌ها وارد نشدن. خداوند انشاءالله دل‌های ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحث‌ها، گفتن‌ها، شنیدن‌ها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عباداتمون به شرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.